شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اولین برنامه این بخش رو با هم شنیدیم، برنامه موسیقایی نیستان که امیدوارم مورد توجه شما علاقه‌مندان قرار گرفته باشه. و حالا با هم میشنویم هزاره ادب رو به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 6. این برنامه زبان عربی در ایران.
با نام و یاد خدا، شما شنونده هزاره ادب پارسی هستید. این ششمین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به زبان عربی در ایران می پردازد. همراه ما باشید.
نویسندگان و شاعران بزرگی که ایرانی بودند ولی با زبان عربی آشنایی کامل داشتند، با استفاده از ویژگی‌های مهمی که این زبان داشت دست به خلق آثار ماندنی و جاودانه زدند. آثاری که هنوز هم در ایران از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند و اغلب هم به زبان فارسی ترجمه شدند. این نویسندگان در مراحل مختلف خلق آثار خود به زبان عربی شگردها و فنون را به کار بردند که باعث تحولی اساسی در زبان فارسی شد. با این حال، بنا به علل و جهات بسیار، تأثیر زبان عربی به همان نحو که از آغاز ظهور اسلام شروع شده بود همچنان ادامه یافت. به تدریج بسیاری از ترکیبات و مفردات و برخی از اصول صرف و اشتقاق زبان عربی به زبان فارسی راه یافت و لهجه‌ای که بعدها به تکامل رسید و زبان ویژه تلفیقی شد از همین راه پدید آمد. بررسی وجوه گوناگون و مطالعه نثر و نظم عربی در ایران سه قرن اول هجری از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در این سه قرن بسیاری از ایرانیان سرگرم زبان و ادب عربی بودند. بسیاری از کتاب‌های زبان پهلوی در این سه قرن به عربی برگردانده شد. بسیاری کتاب‌ها نیز به زبان عربی در این سه قرن نوشته شد. نثر عربی که در آغاز امر بسیار ساده بود، در این قرنها به مراحل قابل توجهی از کمال رسید. مثال اعلای نثر عربی در دوره اسلامی، قرآن کریم است که نویسندگان و گویندگان فراوانی از روش آن در ایجاز و ایراد کلمات و جملات فواید بیشمار بردند. حتی از آیات آن، خواه در نثر عربی و خواه در زبان دری یا فارسی و پارسی، استفاده بسیار کردند. کتابت رسائل در صدر اسلام در قسمت اعظمی از دوره بنی امیه در نهایت اختصار و در کمال ایجاز بود. ایجاز در حقیقت اصل فصاحت شمرده می شد. این بیشتر نتیجه تقلید از روش نثر کهن و خطابهای پیش از اسلام یا صدر اسلام و همچنین قرآن بود که در آنها سعی می شد معانی بسیار در کلمات کمتری گنجانده شود تا حفظ آنها آسان باشد.
Thank you.
زبان عربی به ویژه در شعر نفوذ بیشتری در مردم پیدا کرد. البته سرودن شعر عربی خاص شاعران عرب و یا کسانی که با این زبان آشنایی داشتند بود. دیگر کسان در این زمینه فعالیتی نداشتند. اما از اوایل قرن دوم، یعنی اواخر عهد بنی امیه و اوایل دوره بنی عباس، آثار نفوذ تمدن‌های غیر عرب در شعر آشکار شد. تمدن‌های آن ملل بعد از آن که مسلمانان در حدود یک قرن با آنان مجاورت و معاشرت داشتند، تا حدی مؤثر واقع شد. به همین سبب است که می‌بینیم از اوایل قرن دوم شاعران معدودی شروع به دنبال کردن همان فنونی کردند که آنان از قبل پیموده بودند. مهمترین عنصری که جلوه تازه‌ای یافته بود و ترقی و کمال یافت، عنصر ایرانی بود که با روی کار آمدن عناصر وطن پرست در تمدن و از جمله ادب و شعر نفوذ کرد. اثر این نفوذ هم در شعر وجود داشت و هم در نثر فارسی که تلفیقی بود از زبان عربی و لهجه دری فارسی.
نگاه من به بخشی از لازمه هویت ملیه.
دکتر اصغر دادبه:
ناچارم یه روزه ای را که قبلا خوندم چند بار یادآوری کنم به عنوان درآمد این بحث. اون مسئله گفته شده بحث یه تشبیه هست که من برای بیان مسئله هویت ملی کردم و به کوتاهی هم در اون مقاله مفصل حافظ در دایره المعارف بزرگ نوشتم، یه جا دیگه هم نوشتم که اون چهار سده نخستین بعد از شکست ما از اعراب، تلاش‌های نظامی و فرهنگی ما در سده چهارم در واقع به نتیجه رسید. سده چهارم که سده ابن سینا، ابو ریحان، فردوسی، رودکی، همه این بزرگان هست، سده زمان یا سده بازشناسی هویت ملی و بازسازی هویت ملی است که عناصرش در طول این چهار قرن پدید اومده. نخستین اتفاقی که افتاد اعلام استقلال بود در سال 206 با اون داستان معروف طاهر ذوالیمینین که نام خلیفه از خود به بیانداخت. این آغاز استقلاله و بعد روی کار اومدن حکومت‌های ملی مخصوصاً صفاریان و سامانیان. اتفاق دوم اون داستان معروف، داستان که نه، از هر واقعیتی واقعی‌تر، اون اعلام یعقوب لیث بود به عنوان نماینده ملت ایران به اون شاعری که عربی او را می ستود، که من جداگانه سخنرانی کردم در این باب که سخنی که من اندر نیابم چرا بایست گفتن، و در واقع اون زبان که زبان منتخب خود مردم بود، یعنی نمیشه که یک دفعه شب بخوابیم صبح باشیم مردم به یه زبان دیگه ای دارن حرف میزنن، حالا بیان به یک زبان دیگه ای، چنین چیزی که نمیشه. در واقع زمان و زمینه فراهم آمده بود برای این رویداد یعقوب نمایندگی کرد، خود فردوسی هم کار کرد و سرانجام این دو تا رویداد بسیار مهم در قرن چهارم به نمایندگی حکیم بزرگ فردوسی، مثلث هویت بازشناسی و بازسازی شد. این که میگم به نمایندگی فردوسی برای اینکه همه اینها در شاهنامه است و الا تمام این بزرگانی که میشناسیم و برخی از اونها رو من نام بردم نقش داشتن، حتی خود ابن سینا، ابو ریحان، همشون. اون مثلث اینه: ضلع اولش زبان و ادب ملیه، یعنی نمیشود هویت ملی داشت، زبان ملی نداشت و ادب ملی، ادبیات ملی نداشت. این لالایی ها هم که این روزا به گوشمون میخونند باید خوب حواسمون جمع باشه. زبان ملی زبانی نیست که یک شبه درست بشه که ما بتونیم یک شبه عوضش کنیم با یک زبان دیگر. غیر از اون سابقه پیش از اسلام، این 1400 سال 1500 سال زبانی بوده که فرهنگ ما را به دوش کشیده و زبانی بوده که نه فقط فرهنگ صرفاً ایرانی که فرهنگ اسلامی ایرانی را به دوش کشیده. حالا غیر از اون آثاری که از بین رفته متاسفانه، اونایی که بازمونده مثل دینکرد و اینها اگه درست خونده بشه و جدی بهش توجه بشه خیلی حرفها برای گفتن داره و داشته. این اولین زلعه و مهمترین زلعه.
ترجمه کتب مختلف از منابع گوناگون قدیم و از آن جمله از پهلوی به عربی باعث انگیزه های قوی برای روی آوردن نویسندگان به زبان عربی شد، زیرا آنها زمینه های قوی و متنوعی از لحاظ فنی داشتند و می توانستند آخرین یافته های خود را در اختیار مؤلفان نوگرا در آن زمان بگذارند. در واقع این کتاب ها باعث ایجاد تحولی عظیم در ادب فارسی نیز شدند. یکی از مهمترین وجوهی که در نسل عربی رایج در آن دوره وجود داشت، ایجاد توسع در الفاظ و مفاهیم و پدید آمدن سبک ساده بود. این روش سهل و ممتنع مهمترین مرحله تکامل و تحول این نسل را در زمینه‌های گوناگون به وجود آورد. در نتیجه هواخواهان فراوانی یافت و به دنبال آن آثار فراوانی خلق شد. مؤلفان و مترجمان فراوانی هر کدام به سهم خود در این حرکت فرهنگی سهیم بودند، به خصوص در آن دوره‌ای که نویسندگان بزرگ ایرانی نژاد عربی زبان در رشته تاریخ آثار مهمی خلق کردند. به این ترتیب بود که نویسندگان و دانشمندان اسلامی که مطالعه جدی در آثار مرجع عربی داشتند، با استفاده از فنون به کار رفته در آنها توانستند آثار مهمی در زمینه‌های فلسفه، تاریخ، ادبیات، حتی ریاضیات و پزشکی به وجود آورند. همچنین در شاخه‌های دیگری همچون تاریخ رجال، تفسیرها، کلام، تصوف و فقه آثاری نوشته شد که اغلب آنها بعدها با گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی به زبان فارسی ترجمه شدند.
که زبان ملی انتخاب شد برای این. این که زنده یاد استاد بزرگ ما دکتر زرین‌کوب می‌فرماید دو قرن سکوت، مسلماً ایشان بهتر از من می‌دونه که هیچ وقت مردم سکوت نمی‌کردند. چرا سکوت؟ برای اینکه ثبت نمی‌شد. چرا ثبت نمی‌شد؟ برای اینکه حکومت ملی نداشتیم، زبان ملی انتخاب نشده بود و بعد که شد ثبت هم شد. دومین زل، زل تاریخ و اساطیر ملیه. ملاحظه میکنید که از این بابت هم شاهنامه سرچشمه است، مأخذه. و ضلع سوم حکمت ملی. در واقع حکمت ملی ما همان حکمتی است که پیش از اسلام هم بوده، در دوران اسلامی هم تایید شد. حالا درسته که ما کشته دادیم براش، نماینده بزرگش سهروردی به همین گناه ایران دوستی مثل خیلی ایران دوستان دیگه کشته شد، ولی به هر حال حکمتی بود که مهر تایید اسلام هم روش خورد. داستان ادبیات و زبان خیلی مهم و روشنه. تاریخ و اساطیر هم داستانش مشخص که چه ارز کنم توجه بهش شده. به این ضلع سوم شاید به اندازه اون دو ضلع توجه نشده باشه، شاید، یا اگر شده ما برجستش نکردیم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 6 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات در ایران بود که به زبان عربی در ایران پرداخته شد. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی و روایت بهروز رضوی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شب شما عزیزان بخیر باشه. برنامه هزاره ادب رو با هم شنیدیم و حالا نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به مدت 15 دقیقه میشنویم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم هستم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زقاطر اسقف اعظم روم، نامه بسیار مهمی از مجموع نامه‌نگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه گفتگو خواهیم کرد.
من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی می‌کرد می‌شناسم.
و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی می‌گوید و آنچه محمد شما می‌گوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ.
اینها به شما دروغ میگن. اینها عیسی را قبول ندارن. میگن شما سه خدا رو میپرستین، پدر و پسر و روح القدس. اینها میگن.
شما درباره عیسی چی میگین؟
میگن خدا نمیتونه پسر داشته باشه. میگن عیسی پسر خدا نیست.
از عیسی برام حرف بزن.
از نامه های مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شخصیت های بزرگ عصر خیش، نامه به زقاطر اسقف روم شرقی است. زقاطر نام روحانی مسیحی در زمان حکومت هرقل است. همان گونه که تاریخ نگاران تصریح کردند، وی رهبر مسیحیان رومی در آن زمان بود و بالاترین جایگاه مذهبی را در جهان مسیحیت داشته و دیگر روحانیان مسیحی فرمان بردار او بودند. از این رو نفوذ فراوانی در میان مردم روم داشت. بلکه همان گونه که هرقل به دهیه کلبی گفته، زقاطر از او نیز میان مردم نفوذش بیشتر و سخنش پذیرفته تر بوده است.
بنابر این نامه پیامبر اکرم به زقاطر نه به یک روحانی، بلکه در واقع نامه به جامعه مذهبی و دینی جهان مسیحیت و به همه پیروان حضرت مسیح علیه السلام در امپراتوری روم و کشورهای زیر فرمان آن است. وان حضرت از این راه همه ملت مسیح علیه السلام را به هدایت فراخوانده است. متن نامه به این صورت است:
درود بر کسی که ایمان آورد، اما پس از ایمان آوردن باور کند که عیسی پسر مریم روح خدا و کلمه اوست، که خداوند آن را در وجود مریم پاک قرار داد. من به خدا و پیام‌هایی که بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسبات و آنچه از سوی پروردگار بر موسی، عیسی و پیامبران دیگر فرود آمده است، بی آن که تفاوتی در میان ایشان ببینم، ایمان دارم و ما به پرستش و فرمان خدا گردن نهاده ایم. و سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند.
عزیزا برام حرف بزن.
ما همان چیزی را از عیسی می دانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا. میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا.
در این معجزه شما، قرآن شما، راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
میخواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی برآمد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما، و این فرمانی بود که انجام شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
یکی از نامهایی که پیامبر نگاشته اند نامه ایست که در سال 6 یا 7 هجری پیامبر خطاب به زغاتر اسقف کلیسای روم نوشتند که در شام مستقر بوده است. اسقف بالاترین مقام کلیساست. زغاتر از بزرگان کلیسا بوده، بالاترین مقام کلیسا بوده و حتی جایگاهش هم از پادشاه زمان یعنی هرقل بیشتر و بالاتر بوده است. برخی منابع تاریخی نقل کرده اند که پیامبر دو تا نامه نوشتن، یکی خطاب به هرقل و یکی هم خطاب به زغاتر. این نامه را پیامبر به دست یکی از یارانشون به نام دحیت ابن کلبی، دحیت ابن خلیفه کلبی دادن. دحیه از مردم شام بوده، در هنگام جنگ بدر به پیامبر ایمان میاره. در جنگ بدر ایشون ظاهراً حضور نداشته، ولی در جنگ‌های دیگر همراه پیامبر بوده و ساکن شام هم بوده و در شام هم از دنیا رفته است. آنچه از تاریخ ما میشنویم، دحیه بسیار زیبا صورت بوده که وقتی که از شام میومده مدینه، مردم برای او، برای دیدن چهره زیبای او ازدحام میکردن. بارها جبرئیل در صورت و در شکل و شمایل دحیه کلبی بر پیغمبر نازل میشده که وقتی مردم میومدن خدمت پیغمبر، می دیدن دحیه کلبی اونجا نشسته و نمی دانستن که این همان جبرئیل است که بر پیغمبر نازل شده است. خب پیامبر این نامه رو به دست دحیه دادن چون اهل شام بوده، با منطقه شام آشنا بوده و این نامه رو ایشون بردن پیش هرقل. ظاهرن اول رفتن پیش هرقل، با هرقل صحبت کردن، ولی هرقل او رو ارجاع داد به زغاتر، یعنی گفت شما باید برید این حرفها رو به زغاتر بگید چون او جایگاه ویژه ای حتی بالاتر از من که پادشاه هستم و سلطان هستم در بین مردم داره. لذا دحیه کلبی آمد پیش زغاتر و نامه رو داد. نامه پیامبر، اصلا پیامبر در مورد پیغمبری خودش سخنی نگفته است. با سلام علی من آمن، سلام بر کسی که ایمان بیاورد آغاز شده است. خب میدونید سلام در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ما وقتی به کسی سلام میکنیم، در واقع به او اعلام آرامش میکنیم که از طرف من شما در امان هستید، در سلامت هستید، از طرف من به شما ضرری و زیانی نخواهد رسید. بنابراین سلام در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و بسیار بر اون تأکید شده است. لذا پیامبر نامه را با سلام آغاز کردند. منتها سلام بر کسی که ایمان آورده باشد، یعنی به نوعی پیامبر اعلام کردند شما در صورتی این سلام رو دریافت می کنید که ایمان بیاورید. بعد حضرت در مورد حضرت عیسی صحبت کردن که عیسی ابن مریم از یک مادر پاک متولد شده است و من به او ایمان دارم و انی اؤمن بالله و ما انزل الینا، من به خداوند و به آنچه به سوی ما نازل شده است و آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و همه پیامبران الهی نازل شده است من ایمان دارم، که در قرآن هم این مطرح شده است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ما به تمام پیامبران الهی ایمان داریم، هیچ فرقی بین پیامبران الهی نمی گذاریم. ولذا پیامبر با اعلام ایمان و شهادت به شهادت به پیامبری و نبوت این پیامبران الهی نامه ای رو خطاب به زغاتر نوشتن. خب وقتی که زغاتر این نامه را خوان، اعلام کرد من به این پیامبر ایمان آوردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، ایمان آورد و مردم رو به کلیسا فراخوان. مردم اومدن در کلیسا تجمع کردن و اعلام کرد که اون شخصی که ما کتابهامون نوید آن را داده اند، یعنی احمد، او آمده است و ما رو به سمت خودش میخواند و من به او ایمان آوردم، ای مردم روم شما هم به او ایمان بیاورید. و وقتی که این رو اعلام کرد، عده‌ای که این کلام براشون خوشایند نبود براشفتند و به زغاتر حمله کردند و در همون جا او رو به شهادت رساندند.
از منابع تاریخی برمی آید که دهیه کلبی که به قلمرو امپراتوری روم سفر نمود تا نامه پیامبر اکرم را به هرقل قیصر روم برساند، در همان سفر بود که با زغاتر اسقف روم دیدار کرد و نامه پیامبر را به وی تحویل داد و برای رسیدن به این مقصود سفر جداگانه ای نداشته است. دهیه کلبی برای رساندن پیام جهانی اسلام به حضور هرقل در شهر هومس رسید. میان او و هرقل درباره حقانیت اسلام بحث هایی شد و در پایان گفتگو هرقل رو به دهیه کلبی کرد و گفت: به خدا سوگند می دانم تو فرستاده رسول خدا هستی که همه منتظر اویند و محمد دارای کتاب آسمانی است، اما من از مردم روم می ترسم، اگر بگویم تو راست می گویی مرا خواهند کشت، ولی تو را نزد زغاتر اسقف اعظم روم می فرستم تا با او گفتگو کنی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
از یک پیغمبر جدید در عربستان صحبت میکنه.
ببینم یحیی تامی دهنده هم که از بیابان سر در آورد و آمد پیش شاه هرقل تا از رستگاری صحبت کنه همینطوری بود؟
دهیه کلبی مجلس هرقل را ترک و به نزد زغاتر رفت و افسون بر بیان ماجرای پیش آمده میان او و هرقل، نامه پیامبر اکرم صلوات الله علیه را که ویژه او نگاشته بود به او تحویل داد.